بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. موضوع بحث روز گذشته ما در رابطه با این بود که در اینجا شکل اول قضیه در شکل اول قیاس را ترکیب داده بودیم که اینجا یک کبرایی داشته باشیم و یک صغرایی داشته باشیم و یک نتیجه، و این را بیان کردیم روز گذشته درسی تا فن نتیجه دیگه درس رو تمام کردم، فعلا گذاشتم تا امروز. می‌فرماید بنابر این تقریر که الان اینجا بیان شده، اصغر ما واقع در صغرا محمولن، یقعه فی الکبرا موضوعن. این یه مطلبی است که کلن در شکل اول قضیه اینجوریه، قیاس در شکل اول اینجوری که نیست، چون هر جمله از این که داریم صغرا و کبرا قهرن یه موضوعی دارد و یه محمولی داره، قاعده شکل اولی. مثل همون مثال العالم متغیر داشته باشیم بهتر، راحت تری دیگه. اینا دیگه به جای العالم متغیر به جاش این وضوع رو میذاریم. در العالم متغیر، العالم و متغیرون، العالم میشه موضوع، موضوع در صغرای. نگاه کنید جمله اول بهش میگن صغرا، العالم و متغیر، العالم میشه موضوع در طرف صغرا، متغیران میشه چی؟ محمول. اون که موضوع شد میشه محمول. پس نتیجه چی رو میشه؟ صغرای ما مسئله العالم اصغر، متغیران هم حد وسطیشه. این هر اسماشو میخوام بهتون یاد بدم. اولی که بمیگیم العالم، این میشه اصغر، قهرن متغیران میشه محمول. درسته، این متغیر محموله، اون موضوع این محموله. و کل متغیر حادث، متغیر اونجا چی بود؟ محمول بود. اما اینجا علامه چی آمده؟ موضوع شد، جاش عوض شد، جای اونجا حالا آمده اینجا. میگیم کل متغیر حادث. ببینید متغیر اینجا الان موضوع شده، در صغرا محمول بوده، اما در اینجا الان چی شده؟ کبرا. نگاه کنید کل متغیرن حادثون، حادثون میشه محمول. این بهش میگن شکل اول، که چی؟ کان الاصغر موضوعن و اکبر در طرف محمول، طرف اونجا محمولن. این میشن شکل اول در قیاس اول. قیاس اول اینه داشته باشین، چون برای که میخوایم الان بریم در شکل دوم بریم، اینه مقدمتا یاد بگیرید که ایشالا از شکل دوم دیگه راحت تر میشید. خب پس بنابراین اصغر ما در اینجا موضوع بود، حد وسط ما وسط قرارات محموله. بلعکس در کبرا، کبرا حد اول موضوع میشه کبرا و حد وسط میشه محمول. این بنابراین مجموع این دوتا این بساره. این که الان عبارت داره فن نتیجت رو میگه، روی همین پایه داره نتیجه رو میگه. می‌فرماید نتیجه در مسئله ما، برگشتیم به عبارت، فالنتیجه متعلق به ایزن فیصیر نقض و یقین الوضوع به طبیعهی یا به طبیعتهی خاصه به شک میشه منهیانن. نقض وضوع به طبیعهی، واقعیت خودش اول بخوای علم بشین، این نقض یقین به وضوع به طبع خودش این مطلب چیه؟ یکون و منهیون ان، نقض نکن یقین را به این مطلب، یقین به شک از دست نده، این یکون و منهیون. لا مطلق الیقین، نه یقین خاص که در متعلق به وضوعه، این را میگه نقض نکن، لا مطلق الیقین. بعد میگه هازا به خلاف مال و قلا به تجرید، این در صورتی هست که اگر تجرید نگیم، تجرید نگیم چی میشه؟ قهرن یقین به وضوع، شک در وضوع. ببین اسم وضوع میاد جلو، این دیگه تجرید نشده، یقین به وضوع داشتم، الان شک در وضوع کنم. میگه در حالی که باید این تجریدش بکنید که انه چی خصوصیت وضوع وضوع نباشه، لازم نکده که در وضوع آدم باشه، نه، هر یقینی رو میگه نقد با شکش نکن. میفرماید بنابراین با اینجا که این بیانی که ما الان کردیم نتیجه میشه که نقض نکنی یقین وضوع را به تبعیت خاصت به شک. این ننهیون انه لا مطلق نقض الیقین عذاب خلافه ما لو قلنا به تجرید، اگه قائل به تجرید بشیم فی خصوص الاسغر قهرن، چون همون اسخره که درستش کنه بقیه هم درست میشه، چون همه چیز ما همون اسخر اوله. اگه در تجرید قائل بشیم، یعنی که انهو بگیم اسخر ما که در اینجا بود که اول قرار گرفته، اون اختصاص به وضو نداره، مطلق یقین داره، حالا که یقین بل وضو باشه یا یقین به غیر وضو باشه، مطلق یقین نقض نشود به مطلق شک، اونم نه شک در وضو باد. میفرماید که ما اگر اینجا تجریدش کنیم قهرن خصوص تجرید و جعلنا نقض یقین مطلق را محمولا و متعلقا فی الاصغر فیکون الموضوع فی الکبرا ایزن هو هذا الیقین المطلق. اگر اونجا عوضش کردی تجریدش کردی قهرن در کبرا هم به نتیجه دنبال اونم تجرید، وقتی هر دو جا تجرید بشه نتیجه این میشه یقین سابق و شک لاحق نقض نباید بشود، که انه دیگه با تجرید که انه خود یقین میاد وسط، خود شک دیگه متعلق نمیخواد، یقین بل وضو لزوم نداره، شک بل وضو لازم نداره، شک در نوع حاصل شده، بلکه باید گفت یقین دار، آدم یقین دار نقض نکند با شک. با این بیان میخوان کاری کنن که مطلب رو توسعه بدن ها، بگن فقط خصوص مال این مال با وضو نیست، غیر وضو هم در شامل میشه. بنابراین با این کیفیت که اشاره کردیم مطلوب به وجود میاد. این فرمایشی بود از که اشاره کردن و توضیح دادن مرحوم آقای ناینی رحمت الله علیه این بیان رو دارن. حالا اینجا مرحوم آقای عراقی ایشون خود به نظر مبارک شبهه کرده، گفت که فکر نمی کنم اینم باز مسئله حل بشه، چرا باز برای که متعلق اینجا هست چه باید کرد؟ میفرمایند که ما با اون بیانی که اضافه کردیم اگه یادتون باشه روز درس گذشته، دیروز نبود پیروزا، درس گذشته که چی؟ ما گفتیم شک و یقین هم از صفات ذوال اضافه است، اگه یادتون باشه گفتیم شک و یقین هم از چیزی که علاوه از این که موضوع میخواد متعلق هم میخواد، یادتون هست که اینم گفتون لام میگه با گفتن این که این متعلق هم میخواد دیگه مسئله حل میشه، دیگه لازم نیست هی جداگانه بیام تجرید کنیم ما، که انه ذات الاضافه که شد با توجه به این که با این قید بیاد قهرن همون معنی عمومیت ازش استفاده میشه. حالا عبارت براتون بخونم که از عبارت کلام هم به دست بیاری تا ببینیم چی میشه. بعد میفرماید و ما ذکره محقق العراقی من الاعتراض، فرمایشیشون که اعتراض کرده که بازم این بیان شما قضیه رسا نیست، اونی که ما میخواییم که گفتی یقین باشد و نشکنش با شک کلی، نه اینجوری استفاده نمیشه، اشتباه دار میکنی، بازم یقین متعلق به وضوع میشه، شک متعلق به وضوع نه به صورت مطلق. فرمایش لا یخنو ان حسنن، فرمایش اعتراضیشون هم خالی از حسنی قایته اذن ذم هذا الكلام مع ما قلنا في صفه اليقين والشک، اگر این فرمایش رو با اون بیانی که ما کردیم قضیه و یقین شک ما گفتیم که چی گفته بودیم، من کونه ما من از صفات ذات الاضافه، ما گفتیم که صفت یقین و صفت شک از ذات الاضافه است، یعنی علاوه از این که موضوع میخوان علاوه متعلق هم میخواد، گفتیم ذات الاضافه از المحتاجت و الالمتعلق، ذات الاضافه بودنش یعنی چه؟ یعنی احتیاج متعلق هم داره، شک به فلان، یقین به فلان، نه فقط موضوع طرف شک شاک، نه متعلق هم لازم داره. و با این بیان متعلق گفتیم کفایت میکنه مسئله حل بشه. مضافن الال موضوع وقتی این رو اضافه کنه به موضوع یعنی حل الاشکال، اشکال دیگه حل میشه، یعنی که انهو متعلق خاص میشه نه مطلقا، اشکال حل میشه. چرا؟ لأن ذکر الوضوء و النوم لیس الا لأجل ذلك. چرا وضوء و نوم رو بردن؟ فقط متعلق رو میخوان روشن کنن، ذکر این وضوء و اینا از بابی که متعلق دست چیه جا بند کنن، چون گفتیم ذات الاضافه هست با دستش از باب بیانی که میخوان بند کنن دستش رو بند. نه به الا موضوعش درسته، موضوع ما مرتی یقین سابق و شکلا، احتیاج به وضوع نداریم که، فقط از همین بابه، از باب این که میخوان دستش جایی بند کنن. پس فیتحقق و تجریده قهرن، با این بیان ما تجرید قهرن به وجود میاد، یعنی که انهو خصوصیت وضوع ساقط میشه، خصوصیت نوم ساقط میشه، خود ملاک خود یقین است و شکه، قهرن تجرید محقق و یحصل المطلوب. مضافاً الی وجه خامس، وجه خامسی که الان میخوایم خدمتتون عرض کنیم با بیانی که الان اول سر درس گفتم خیلی راحت تر حل میشه براتون که چی میخوان این مطلب رو بگید. خب شما در شکل اول و شکل دوم چه فرقی قائلی؟ در قیاس شکل اول چجوره؟ شکل دوم چطوره؟ فرقشون چیه؟ آیوم در بیان فرق بین شکل اول و شکل دوم این بیان کردن، بیان فرقشون چجور؟ گفتن شکل اول اصغری داریم و حد وسط داریم، اکبری هم داریم حد وسط داریم، درسته؟ در شکل اولی من اصغر همیشه در موضوع قرار میگیره، تو ذهن مبارکتون هست، حد وسطش بعدشه. العالم متغیر، العالم میشه موضوع، درسته؟ متغیران میشه چی؟ محمول. پس اصغر اینجا در موضوع است، درسته آقا جان؟ حد وسط چی شده؟ محمول شده. در جلوه دوم که کبرا اسمشه به عکس میشه، یعنی حد وسط اول قرار میگیره بعد اکبر به وجود میگه المتغیر حاضر، بعد میگه کل متغیرن حادث، میگه کل متغیر آمد موضوع شد، حادث شد محمول. این بهش میگه شکل اول. شکل اول اصغر موضوع است و حد وسط محمول، در اکبر اکبر محمول است و حد وسط در محمول. این عبارت بوده شکل اول. حالا آقایون محبت کنید این عکسش بکنید، چون میخوام راحت تر به ذهنتون بیاد داریم مثلا این عکسش بکنید، یعنی اونی که کان موضوعن حالا محمول بشه، اونی که کان محمولن علا بشه موضوع. این بهش میگن شکل دوم، که انها عالم متغیر جا به جاش بکنید. العالم نظر متغیرون فل عالم، مثلا متغیرون بیاد جلو عالم بره عقب، در عکس اونجور شد. در دومی هم همینطور عکسش میکنید. بنابراین میگین اگر چنانچه محمول جای خودش رو داد به موضوع، موضوع جای خودش رو داد به محمول، میشه شکل ثانی. میخوام که اگر عبارت رو من براتون توضیح دارم قشنگ فیاد بیاد کنید، خیلی راحت دیگه مطلب رو به دستتون میاد. فرق بین شکل اول و شکل دوم اینه، در شکل اول موضوع هست و اون محمول حد وسط محمول، ولی در شکل دوم به عکسه، اون کان محمولن و اون خبر میشه. این مطلب قاعده کلیه. حالا عبارت براتون بیاد که کلمه کلمه باز توضیح بدم، برای خاطر اینکه سرگردون نشید من بیشتر زحمتتون میدم، ولی البته خودتون اگه مطالعه پیش مطالعه کرده باشی مطلب روشن میشه براتون. حالا عبارت رو میبینید فبناء علی ما ذکرنا، بعد مثلا ولی عبارت نه مضافا الی وجه خامس، یه وجه پنجمی هم داریم که مؤیدون تأیید میکنه لتعمیم، لتعمیم یعنی عمومیت را، که دیگه خصوص وضوع رو نگیره، اما از وضوع باشه یا غیر وضوع هرچی مخواد باشه. مؤیدون وجود حاضر ترکیب ای لا تنقض الیقینه فی سایر الاخبار لسایر الافراد غیر الوضوع. معید این نکته اینه که حالا خیال نکن فقط وضوع مسئله است، بحث ما در بزرگ. نه، این عبارت لا تنقض الیقین به شک همیشه زنده است، حالا چه در وضو باشه چه در غیر وضو باشه، در نجاست و طهارت باشه، هیچ فرق نمی کنه. می فرماید علاوه بر این معید این نکته این است که ما بینیم وجه خامسه که معید تعمیه وجود همین ترکیب لا تنقض وجود داره. لا تنقض الیقین فی سایر الاخبارم، همین لا تنقض آمده لسایر الافراد غیر از وضو. اینم معید این مطلب است که معلوم میشه این قاعده کلیه در همه جا جاری میشه، نه فقط در وضو و خواب و امثال اینا. خب حالا میفرماید که ما با این بیانی که بناً علی ما ذکرنا، بنابراین که ما اینجوری بیان کردیم، تجرید را محقق خودش میشه. لا لحساج و فی تحصیل تعمیم الا تکلف قد تحمله صاحب الکفایه. میگه با این بیانی که ما بیان کردیم تجرید خودش به وجود آمد، قهرن تجرید هست، احتیاج به تکلف و زحمتی که صاحب کفایه کشیده لازم نداره. صاحب کفایه آمده اینجا برای خاطر اینکه این تجرید حاصل بشه، زحمتی کشیده، احتیاج نداریم با اون چی کفایه بود. چرا؟ ان الاوسط فک شکل الاول، حد وسط همیشه در شکل اول، لابد ان یکرر فی ناحیت الکبرا. راست میگه، قاعده در شکل اول اینجوری، حد وسط در کبرا تکرار میشه، ناحیت الکبرا باید و فی الصغرا یکون محمولا و فی الکبرا یکون موضوعا. در اصغر صغرا یکون محمولا، در کبرا یکون حد وسط ها، که اون وسطیه رو بهش میگن حد وسط، که همونی که تکرار میشه هم در شکل اول، هم در قسمت اولش، هم در دومش. میگه قهرن بنابراین ما بیان کردیم حد وسط در شکل اول حتما لابده که این تکرار بشود، زیرا این که در صغرا یکون محمولا و در کبرا یکون. و حیث و انل یقین، حیث این که یقینه در اینجا، قد وقع فی الکبرا و هو لا تنقض الیقین به شک فی ناحیت الموضوع بخلاف الصغرا حیث کانت الجمله فانه علی یقین من وضوعه. میخواد بگه اینجا شما این ترکیبی که درست کردید به عکس شد، که ان شکل دوم به وجود آمده نه شکل اول. شکل دوم اشاره کردم، ما کان الموضوع محمولا ما کان المحمول موضوعا. میگه اینجا اینجوری شده است. در اینجا میفرماید نتیجه این مطلب داد، زیرا اینکه برای خاطر اینکه لا تنقض الیقین به شک در ناحیت موضوع که آمده به خلاف الصغرا حیث کانت جمله فانه علی یقین من وضوعه صار الوضوع واقعا فی المحمول، در حالی که الان موضوع ما دیگاه میکنیم به عکس شده، واقع در محمول شده، ولی یقین واقع شده در کجا؟ در موضوع. و این خلاف اون شکل اول، یعنی جا به جا شده. عرض کردم شکل اول دوم به همین جا به جا شده نیشون
مثلا شکل دوم رو شکل دوم،
بله دیگه شکل دوم، شکل دوم میشه دیگه، بله دیگه، چون شکل موضوع دوم که انم موضوع میشه محمول، محمول میشه موضوع.
چهارم
میشد. نه دیگه، حساب شکل دوم آوردن دیگه، حساب اونه، چون شکل اول و دوم را به حساب تغییر بین محمول و موضوع هستی.
حد وسط در شکل دوم محمول،
محمول هر دو. حالا بیانی که از آیین مال مرحوم آیین ناینی داره، یعنی اینا مال من خودم نیست، مال اوناست. حالا اگه اشکالی هم داره مطلب نمیخوام دستش ببرم، میخوام فرمایش ایشون رو نقل کنم. حالا بعد البته بعد احتیاج رد میکنه، نه نظری میگه این مطلب درست نیست. حالا مطلبشون رو گفته بگیم که ما ببینیم چیه، من روشن تا بکنم، چون خیلی شبیه به همه، میترسم آدم گم میکنه گاهی. به الله نه، ایشون گفته این شکل فرضاً دوم میشه شکل اون. فرموده به خلاف الصغرا حیث کانت الجمله فانه علی یقین من وضوعه صار الوضوء واقعا فی المحمول، ولی یقین چی؟ واقعا فل موضوع. و این خلاف اون لشکل الاول، این خلاف شکل اول که نباید به این صورت، چون حد وسط باید محمول واقع بشه در صغرا، اینجا واقع موضوع شده. این خلاف اون لشرف فلا بده لل استنتاج تغییریل الجمله، باید این جمله رو تغییر بدیم به جعل من وضوئه را متعلقن لطرف، اینو متعلق قرار به طرف مقابل، ای کان من طرف وضوئهی علا یقین فسار الیقین واقعا فی ناحیت المحمول فی الصغرا، قهرن یقین بر در طرف محمول در صغرا، فیصح و تشکیل القیاس، قیاس هم درست میشه و تحصیل و تعمیم لحجیت الاستصاب، قهرن حجیت استصاب عمومیت پیدا میکنه، یعنی اختصاص به وضو دیگه نداره، تا غیر وضو رو هم شامل میشه، قهرن نتیجه نواف دازیل. خب حالا شما فرمودی که ما یه بیانی میکنیم که نیازی به این حرف تکلف آقای صاحب کفایی نم، که شما چجور نیاز کردیم بیانتون به چیه که چجور میشه وجه عدم الحاجه، یعنی نیازی به این تکلف نداریم که آقای مرموی آمد بیان کردن، میگه وجه این که این تکلفی که صاحب کفایه من کرده لازم نداریم اینه، هو ما عرف وجهش اینه، چیه؟ تجرید الیقین عن الوضوع و القاء خصوصیت الوضوع فی ذلک. ما خدمت آقایون عرض کردیم، اولش هم بیان کردیم، از دیروز سالا و پیروز سالا داریم میگیم مسئله وضوع موضوعیت نداره، مسئله نو موضوعیت نداره، حتما باید حتما یقین به وضوع، شک در نو نه، کی گفته؟ هیچ روز گاهی ما کنیم من یقین دارم که نمازی خواندم، الان شک دارم که آیا باز اون نماز رو درست آوردم، گناه درست آوردی تا شب بکارش فرق نمی کنه، میخواد وضوع باشه، میخواد نماز باشه، میخواد طهارت باشه، میخواد خباست باشه، فرق نمی کنه، ولی زا ما بگیم نیازی می نداریم عدم حاجت، چرا؟ ما گفتیم تجرید لازم نیست، القاء خصوصیت میکنیم مثال، چرا؟ از من الواضح ان الملاک در عدم نقض لیس الا من جهت فهم، هیچ رایی نداریم الا من جهت تعیین لکونه امرا مبرما، از بابی که لان جهت یقین لکونه امرا مبرما مستحکم، فقط از این بابه، چون یقین محکم است و مبرم است میگیم اینه نشکنیش، حالا میخواد این یقین در کجا باشه؟ در وضو باشه میشه، در نجاست باشه میشه، در صلات باشه میشه، ما اینه میخواد بگیم نقض نکند حالت یقین را، چرا؟ لکونه امرن مبرمن و مستحکمن، این معنا لا ان الوضو فقط له خصوصیت فضاله، ما میخواد بگیم وضو تنها نیست که این خصوصیت داشته باشه، ما منظور ما اینه، مضافن الى ما عرف من الاستفاده من هذه الجمله، از جمله‌ای که میگفت لا تنقض اليقين ابدا به شک، اینم قبلا اشاره کرده بودی، این لفظ ابدا هم همونطوری که فیروز هم اولیاشون، یعنی ابدا من از زمان و مکان هر جا رو بگیره، من از زمانی که نباید نقض بشه، لا تنقض اليقين ابدا به شک فی غیر باب الوضوء، در غیر باب وضو میگه فی سایر الاخبار مثل طهارت من الخبث، صلات، اذا شک فی عدد رکعاتها و ما اشبه، همه اینا همینطوره، یقین آدم نباید ول کنه برای خاطر یه شکی که برش پیش میاد، این همه جا برای بینه، ولا یخفا، عرض ما تمام کنم خیلی خستتون نکنم، ولا یخفا ان هذا الجواب یصح، صحیح هست لإثبات تعمیم، که یا عمومیت درستش کنیم که نه از وضوع بیان بیرون بگیم مخصوص وضوع، لإثبات تعمیم من دون تغییر فل جمله، لازم نیست ما جمله رو تغییرش هم نمی کنیم، باز گموشه، چرا؟ که ما علاقه بودیم تجریدش میکنیم، تجرید که کردیم معنیش که اگرم توش بوده من الوضوع، وضوع رو ورش میداریم، احرام میگیم یقین صابه و شک لاهه، میفهمد برای خاطر که من دونه تغییره به الا ان ان اريد تشکیل القياس به شکل الاول، اگر می یکون و توجیه صاحب کفای حسنا، این توجیهشون در این سوره های شکل اول فقط درستش کنی، این توجیهشون حتی یسیر و اوسط ما چی میشه و محمولا فی الصغرا، قرار حد وسط در صغرا قرار میگیره، چون حرف آقای صاحب کفای این بود که در صغرا قرار بگیره، اللهم، مگر اینکه دست به ایش بکشی و دست به نازش بکشی آقا جان، بله اللهم الا ان یقال ان الالزام فی بیان شکل الاول فی الاستنجا لازمه؟ نه، اونم در واقع حتما باید حتما شکل اول درست بکنم. نه، آدمی که میفهمد علاوه بر این که الزام در بیان شکل اول در استنتاج از جسه و استنتاج به شکل ثانی هم ایزن اونش هم میشه با شکل دوم کما هو ظاهر الروایه مع تعویل صاحب الکفایه لا یخلو عن حسن، بلکه هیئت جمله خودش لا تخلو عن اشاره به هذا التعویل، که میخواد بگه تجرید کنیم خصوصیت نو و بزورا. بنابراین پس به حمد الله قابل استفاده است ولو به شکل اولم نباشدم نباش. و صلی الله علی محمد و آله.
نه 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 نه